بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه و لا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده کل کافر نجس، ببینیم آیا کفار مشرکین ام از اهل کتاب غیر اهل کتاب، اقسام کفاری که گفتیم، محکوم به نجاست هستن یا نه. در جهات مختلف گفتیم ما در اینجا بحث باید داشته باشیم. جهت اولا و ثانیه گذشت، جهت ثالثه بحث ما ادله‌ای که دلالت بر این قاعده داره و کیفیت دلالتشون، توضیح و تفسیرشون انشاءالله مورد بحثمون قرار باید بدیم. اولین دلیلی که مطرح شده اجماع هست. جمع کثیری از قدما و متأخرین ادعای اجماع کردن که برخی از اونها رو در جلسه قبلی اجمالاً اشاره کردیم. از مرحوم وحید بهبهانی استاد اکبر قدس سره، مرحوم صاحب جواهر در جلد 6 صاحب جواهر صفحه 42 عبارتش اینه، میفرماید که حکم به نجاست کفار، یعنی عبارت وحید بهبهانی رحمت الله علیه هست که صاحب جواهر داره از ایشون نقل میکنه، که ان الحکم به نجاست الکفار و این کان کتابیان من ضروریات المذهب و شعار شیعه. حکم نجاست کفار ولو کتابی باشه، اگر کتابی نباشه که مثلا بت‌پرست باشه یا مثلا یک منکر سانه حکیم باشه که دیگه به طریق اولا، حتی کتابی هم باشه از ضروریات مذهب شیعه است و اصلا از شعار شیعه هستیم. و حتی مخالفین شیعه هم میدونن که شیعه کفار را نجس میدونه، زنشون و مردشون، بچه هاشون، اصلا کل شیعه شعارشون این است که کفار نجس هست. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که کلام قدیمین را نقل میکنه، قدیمین ابن جنید بغدادی و ابن عقیل، این دو بزرگوار را قدیمین تعبیر میکنن. مرحوم صاحب جواهر بعد از آنی که کلام قدیمین را نقل میکنه، انکار میکنه ظهور کلام این دو بزرگوار رو در طهارت اهل کتاب، چون به این دو بزرگوار یعنی ابن جنید بغدادی و ابن عقیل نسبت داده شده که اینا اهل کتاب رو طاهر می دونند. خب بالاخره اگر اینا اهل کتاب رو طاهر بدونن، اولا به نوعی دیگه اجماع ادعاش دچار مشکل میشه. ولی مرحوم صاحب جواهر میفرماید نه، کلام اونها ظهور در این معنا نداره، این اجماع یک اجماع محکمی هست. پس بنابراین در این حکم یعنی نجاست کفار یه حکم مسلم و اجماعی هست، بلکه بالاتر از اجماع از ضروریات مذهب شیعه هست. بعد صاحب جواهر می فرماید که حرف زیبایی زده استاد اکبر یعنی مرحوم وحید بهبهانی که این نذالک شعار و شیعه، این حکم به نجاست کفار از شعار شیعه حساب میشه. یعرفهم منهم علماء العامه و عوامهم و نسائهم و صبیانهم بل و اهل الكتاب. اصلا حکم به نجاست کفار رو که شیعیان سنین اعتقادی دارن، سنین حکم میکنند، علمای عامه اینو میدونند، عوامشون، زنشون، مردشون، پیرشون، جوانشون، حتی اهل کتاب هم میدونن که شیعه حکم به نجاست کفار میکنه. ولذا باید همین رو بپذیریم که فقهای شیعه امامیه اتفاق نظر دارن و جای انکار نیست. البته جمع قلیلی از متأخرین خلاف این اجماع حکم کردن، مثل امثال مرحوم آقای حکیم. اینها خدمت شما عرض کنم به این اجماع و اتفاق ضرری نمی رسونه. پس بنابراین یک مسئله اجماعی و اتفاقی هست، پس یک دلیل محکم میشه اجماع. مگر اینکه کسی بگه آه این اجماع به درد نمیخوره، چون این اجماع اجماع مدرکیه، اون اجماعی که ما در اصول به عنوان یکی از ادله اربعه قبول داریم، اجماعی که اجماع باشه ولی مدرکی که مطمئن دارن اصلا برای ما معلوم نباشه، اینجا بله به نوعی اگر این اجماع اتفاق کل باشه، کاشف از قول معصوم باشه، اینها نه، اون اینجا نیست. چرا؟ چون یحتمل قویان مجمعین اجماع کنندگان که اجماع و اتفاق کردن بر نجاست کفار، مدرکشون آیات و روایاتی باشه که الان وارد میشیم. اگر این باشه میشه اجماع مدرکی، یحتمل قویان هم که همین باشه. ولذا اجماع رو در حد تأیید میتونیم مطرح کنیم، ولیکن نمیشه به عنوان یک دلیل مستقل پذیرفت، مگر اینکه مسئله را به بالاتر از اجماع ببریم، بگیم که اصلا مسئله از ضروریات مذهب شیعه حساب میشه، اون یه بحث دیگه است، بهش میرسه. پس اجماع به عنوان یک دلیل مشکرکن، دلیل متنابه، مقبولیت نخواهد داشت. دلیل دوم ما که یکی از مهمترین دلیل هست، از کتاب الله هست که آیه 28 سوره مبارکه توبه. سوره مبارکه توبه، در محضر قرآن باشیم، سوره مبارکه توبه سوره نهم قرآن هست که بعد از سوره انفال. آیه 28 سوره مبارکه توبه این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس، نجس هست تا نه نجس، انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم غیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء الله ان شاء ان الله علیم حکیم. خب آیه مبارکه خیلی میبینید روشن، یا ایها الذین آمنوا لبیک، ای کسانی که ایمان آوردید مستحب لبیک گفتن. چیه فرمان الهی؟ انما المشرکون نجس، مشرکون نجس هستن. خب چگونه این آیه شریف دلالت بر نجاست کفار میکنه؟ توضیحش، اما نسبت به مشرکین، مشرکین یعنی بت‌پرستان، اونایی که به دو مبدع قائل هستند، خیلی واضحه دیگه، احتیاجی به بیان نداره، اونا مشرکن دیگه، کسانی که بت‌پرستن یا کسانی که به دو خدا، به دو مبدع قائل هستند، مثل مجوسین ها، به اونا دیگه موحد نیستن دیگه، مشرکن دیگه، این واضحه، احتیاجی به توضیح نداره. اما نسبت به منکرین اصل الوهیت، اونایی که اصلا قائل به وجود خالق برای عالم هستی قائل نیستن، پس به طریق اولا اونا هم نجس میشن، برای اینکه منشأ این نجاست خباثت نفس انسان، پستی نفس انسان، و بدون شک خب این پستی اگر کسی که خدا را قبول داره ولی به دو خدا قائله، پستی این قطعا کمتر از اون کنی که اصلا اصل خدا را قبول نداره، به نحو اشد نجاستش و خباستش ثابت میشه، به نحو آکد و معکدتر. و اما نسبت به اهل کتاب، آیا به اهل کتاب هم ما میتونیم از این آیه استفاده بکنیم؟ چون میگه این نمل مشتکونه نجس. ببینیم آیا در کتاب الله به اهل کتاب مشرک خطاب شده؟ بله. خب اهل کتاب، اگر مجوس را هم اهل کتاب بدونیم، یه قول این است که بله اینا هم اهل کتاب هم. باز خوب واضحه، پس بنابراین چه مجوس چه به اسلام مسیحی ها چه یهودی ها، خدمت شما عرض کنم، اگر اینا را اهل کتاب بدونیم، باز آیه به اونا دلالت میکنه. چرا؟ چون برای اینکه مجوس سنوی هستن دیگه، قائل به دو مبدع هستن، گاهی از این دو مبدع تعبیر میکنن به نور و ظلمت، نور آفریننده خوبی ها، ظلمت آفریننده بدی ها، گاهی نه تعبیر میکنن به یزدان که مبدع خیرات، اهرمن که مبدع شروره. خوب این اعتقاد خوب است، این هم مشرکه دیگه. و اما یهود و نصارا، در یهود، برای یهود و نصارا در قرآن مجید به طور متعدد مشرک اطلاق شده، از جمله آیه مبارکه 30 و 31 همون سوره مبارکه توبه هست، 30 و 31 سوره مبارکه توبه این آیه هست: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. این آیه هست، این سوره توبه است که بسم الله نمیگیم. آیه 30 و 31: و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون اتخذوا اخبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون سبحانه عما یشرکون. ببینید یشرکون ضمیر برمیگرده به کی؟ به همین اهل کتاب، یهودی ها که میگن عزیرون ابن الله، مسیحی ها که میگن، نصارا که میگن المسیح ابن الله. آیه آخرش سبحانه اما یشرکون. پس بنابراین مشرک به هر سه چهار دسته گفته شد: بت‌پرستان، خدمت شما عرض کنم منکرین خالق عالم هستی، دهری ها، مجوس که قائل به دو مبدأند، یهود و نصارا. این دلیل روشنی است. انما المشرکون نجس. منتها به وجوه مختلف تقریبا چهار اشکال به این استدلال وارد شده. اولین اشکال این است که آقا شما این نجس که در این آیه مبارکه وجود داره، این نجس مستره. وقتی مستر شد، مستر حمل بر ذات نمیشه. ما میگیم زیدون عادلون، درسته، اما زیدون عدلون درست نیست. مگر که در تقدیر بگیریم، بگیم زیدون زو عدلن. پس معنای آیه بنابراین این چنین میشه: المشرکون، انما المشرکون ذو نجاستن. مشرک ها دارای نجاستن. خب از این استدلال استفاده نمیشه که اینها نجاست ذاتیه دارن، بلکه نجاست عرضی هم داشته باشن به اینها نجس گفته میشه. مثلا مشروب میخورن، آبجو میخورن، نبیذ میخورن، گوشت خوک میخورن، چنین چیزها، بله دیگه، یا در طهارتشون خوب نمیرسن، پس بنابراین این نجاست عرضیه را میگیره، نجاست ذاتی پس ندارن. این یک اشکاله. جواب داده شده به این که حمل مستر بر ذات مبالغتن و ادعاءن هیچ اشکال نداره، بلکه از مصادیق ازهر و اکمل این مستر میشه و از تقدیر بهتره. چیزی در تقدیر نگیریم. این ترکیبهایی را که در این آیات و روایات این چنین میاد، بر حسب متفاهم عرفی به شدت دلالتش بهتر از در تقدیره، ولذا اینقدر یعنی نجاست اینها غلیظه، اینقدر دناعت و پستی روح اینها و نفس اینها قویه، دیگه خداوند نفرموده اینما المشرکون ذو نجاست، بلکه فرموده اصلا اینا عین نجسن. پس بنابراین از ذو نجاست این غلیظتر دلالت میکنه بر نجاست اینها. گاهی در جواب از این اشکال به طور دیگه جواب داده شده که بگیم که نجس که به فتح جیمه چطور صحیح مصدر باشه، صحیح صفت مشبه هم باشه، چون صفت مشبهه از ثلاثی لازم هم بر وزن فعل میاد هم بر وزن فعل میاد، مثل حسن. ولذا در قاموس تصریح میکنه در این ماده، میگه که النجس بالفتح و بالکسر و به تحریک، که کتف و ازد زد و ظاهر، زد و طاهر. قاموس القاموس المحیط جلد بیستم صفحه 262. آیا میتونیم این حرف رو بپذیریم که بگیم که آقا شما که گفتید این نجس مصدره و مصدر حمل بر عین نمیشه، باید چیزی در تقدیر بگیریم، اگر چیزی در تقدیر بگیریم به نجاست ذاتی دلالت نمی کنه، به نجاست عرضی هم میشه حملش کرد و در نتیجه دلالت بر نجاست ذاتیشون نشه، دیگه نجس بودنشون منتفی میشه. بیایم جواب بدیم که نه، همچنان هم مصدر میادین هم صفت مشبهه، ولی نه، این اشکال، این جواب جواب درستی نیست، چون نجس به فتح جیم ولو این که صفتم میشه چنانچه مصدرم میشه، پس مشترک بین مصدر و صفت میشه، ولی اینجا نمیتونه صفت باشه. چرا؟ اگر صفت باشه یک مشکل دیگر پیش میاد، المشرکون جمع هست، خبر باید در افراد و افراد و تثنیه و جمع با مبتدا به اصطلاح هم آهنگ باشه. مشرکونه جمع نجس رو اگر صفت مشتهب صفت مشبه بگیرید، اینم باید جمع می بود، چرا مفرد اومده؟ اما اگر مصدر باشه، نه، در مصدر اشکالی نیست، چون در مصدر مطابقت در مفرد و جمع بودن شرط نیست اگر خبر مصدر باشه. ولذا ما میگیم شهود عدل، اما شهود عادل نمیتونیم بگیم، باید بگیم شهود عادلون. این است که پس بنابراین چه کار باید کرد؟ باید اینو بگیم که اگر نجس مصدر باشه، حمدش بر مشرکین از باب مبالغه میشه، از باب مبالغه که شد، پس با نجاست عرضیه متناسب نخواهد بود، مناسب نخواهد بود و ظهور در نجاست ذاتیه خواهد داشت. نجاست ذاتیه شدن، اینا مثل خون میشن، مثل بول میشند، نجس ذاتی است و کل کافر نجس به این معنا میشه. در نتیجه پس حرف شیخ الاعظم انصاری در کتاب الطهاره صفحه 308، مرحوم شیخ انصاری فرموده که ان النجس اما مصدر و اما صفه. شیخ انصاری فرموده که حالا این نجس را شما مصدر حساب بکنید یا صفت مشبه حساب بکنید، این ما کانه یکون و ظاهرن فی نجاسته همه ذاتیه. بالاخره هر کدومش باشه ظهور در نجاست ذاتیه این مشتکین خواهد بود. پس ما این اشکال اول بود و جواب داده شد، در نتیجه تقریبا غیر از اون ادعای ضرورات و ضروریت نجاست اینها یا از شعار شیعه بودن اینها که مرحوم استاد الاکبر بهبهانی اینها فرمودند، حالا اون اجماع را هم ما نپذیرفتیم، ولی این آیه خیلی روشن دلالت بر نجاست ذاتی میکنه و به این اشکال جواب داده شد. اشکال دومی که بر این آیه شده این اشکال هست که به فرض این که این آیه دلالت بکنه بر نجاست مشرکین، اشکالش این است که این دلیل اخص از مدعا میشه، چون مدعای ما نجاست و کل کافر هست، دلیلی که شما آوردید فقط نجاست مشرکین از کافر را اثبات میکنه، مشرکین را فقط اثبات میکنه، اونایی که مشرک نیستن چی؟ اونا را اثبات نمیکنه. دلیل شما اخص از مدعاست. جواب این رو همین الان در لابلای سخنانمون دادیم. وقتی که مشرکین نجاستشون از آیه استفاده شد، پس کسانی که منکرین خداوند تبارک و تعالی باشن به طریق اولا نجاستشون از آیه استفاده میشه. و همچنین اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مجوس، اگر مجوس را هم از اهل کتاب حساب بکنیم، بازشون به دو مبدا قائل هستن، این آیه مبارکه با عمومشون و شمولش سائس به اصطلاح نجاست اونا را ثابت میکنه، چون اطلاق مشرک بر یهود و نصارا در قرآن مجید خیلی روشن ثابت کردیم در آیه 30 و 31 سوره مبارکه توبه. اما مجوس، خب مجوس هم حقیقتا مشرکن، اصلا دیگه بدون تجوز و بدون هیچ چیزی نیاز به توضیح و تفسیری مجوس مشرک بودنشون ثابته. چرا؟ برای اینکه اینا به دو مبدا قائل هستن، یزدان و اهرمن. و اما کفاری که منکر ضروریات دین باشند، اونا چطور، آیا مشمول این آیه میشن یا نه؟ با قول به عدم فصل یعنی اجماع مرکب کمکمون میکنه، مشمول آیه میشن، چون هیچ خلافی در نجاست کفار ما نداریم مگر در اهل کتاب. ولذا غیر از اهل کتاب هیچ کافری رو ما طاهر نمیدونیم و نجس هست. و انشالله در خاتمه این بحث از این اجماع مرکب استفاده میکنیم. منکر ضروریات دین هم مشمول این آیه خواهد شد. این هم اشکال دوم بود به این آیه شریفه، جواب داده شد. اشکال سوم اگر وارد بشه، میترسم طول بکشه، باشه برای جلسه بعد. موفق و معید باشید. از دعای خیرتون در این ماه رحمت و مغفرت الهی رجب المرجب ما را فراموش نفرمایید، خصوصا در بحث تفسیر در رابطه با دعا در ماه مبارک رجب صحبت ها و عرایضی داشتم که انشاءالله ملاحظه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.